أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. اجازه میخوام یک بار دیگه در اول بحث برای اینکه ارتباط بحثمون معلوم بشه همون شرط چهارمی رو که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه برای قربانی ذکر کرده بودند بخونم تا برسیم به محل بحثمون. فرمودن الرابع ان یکون تام الاجزاء، که ناقص نباشه، اجزاش تمام باشه. و بارها هم عرض کردیم که این به عنوان یه ضابطه کلیه است که از صحیحه علی بن جعفر که از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرد استفاده کردیم. بعد فرع بر این قاعده کلیه میفهمن که فلا یکفی ناقص و کل خسی، خسی رو هم خودشون تفسیر کردن و روایاتش هم دیدیم و به همین نتیجه هم رسیدیم که بله خسی کافی نیست. و هو الذی اخرجت خصیتاه. اما در رابطه با ولا مرزوز الخصیته علی الاحوج گفتیم اینجا اصلا جای احتیاط نیست. اون چی که از ادله استفاده کردیم مجزی بودن مرزوز الخصیه است، مگر کسی که مدعی شود که این عرفا ناقصه. اگه ناقص باشه مشمول اون قاعده عام است، ولی عرفا هم تشخیص سخته، هم به هر حال به این راحتی نیست. ولن خصیه فی اصل الخلقه، این رو هم گذروندیم در جلسه گذشته. ولا مقتوع الذنب ولا الاذن، در رابطه با حیوانی که دمش قطع شده باشه که ناقص خواهد بود. اگر نژاد نژادی است که خلقتن در اصل خلقت دم داره، دمش قطع بشه ناقصه. ولا الاذن، در مورد اذن هم با توجه به این روایات قائل شدیم به این که اگر این قطع اذن حالا قطع باشه فرق میکنه با شکاف و همینطور سوراخ کردن اذن. اون شکاف و سوراخ کردن اگر برای سمه و علامت گذاری باشه عیبی نداره، و الا اگر قطع به حساب میان ظاهرا نقصان صدق میکنه و مجزی نخواهد بود. امروز میرسیم به ششمین مورد و آخرین موردی که در بله تلاش هم بر همینه، تلاش هم بر همینه. منتها دیگه حالا آیون چون بحث خارجشونه مجبورن، چون هر کدوم از روایات رو نیاریم بررسی نکنیم فردا یه هم بینید که همین آیه بله در واقع همینه، تطبیق مثال در قاعده کلیه. لذا ببینید در متنم ایشون با فا شروع میکنه، اول که قاعده کلی رو بیان میکنه هست ما فهمان که ان یکون تام الاجزاء، بعد فهمان فلا یجزی فلان و فلان و فلان. خب اما ششمین مورد که محل بحث امروز ماست، فرمودن که ولا یکون قرنه داخل و مکسورن ولا بأس بما کسر قرنه الخارج. پس تا بعد مطلب دیگری رو مطرح کنند. پس بحث امروز ما در رابطه با شکست شدن شاخ گوسفندی است یا حیوانی است که می‌خوایم ذبح کنیم. حالا در شتر که صدق نداره، ولی در گاو و گوسفند و گاومیش و بز و اینهایی که قیله. خب پس ولا یکون قرنه داخل مکسورن ولا به ما ولا بأس به ما کسر قرنه خارج. خب در رابطه با قرن و در رابطه با شاخ از همون اول معلوم شد. ببینید حضرت امام
در مورد قربانی کردن حیوان شاخ شکسته مثل غالب فقهای شیعه تفصیل قائل شده، به این که اگر شاخ داخلی، در واقع بخش داخلی سفید رنگ که به عنوان مغز شاخه، اون شاخه خارجی، اون شاخه استخوانی میشه پوسته او، که شاخه خارجی در حکم غلاف و پوسته برای آن است، این حالا شاخه داخلی که سفید رنگه. اگر شاخه داخلی این شاخ شکسته باشه، چون من که مجزی نیست، اما اگر شاخ خارجی شکسته باشه، اینجا فهمن که حکم به اجزا میشه. این تفصیل پس در مورد شاخ، شکسته بودن شاخ تفصیل شد که آیا این شاخی که شکسته شاخ داخلیه یا خارجی. اگر شاخ خارجی باشه اب نداره، اما اگر شاخ داخلی به هم شکسته باشه اون وقت مجزی نیست. در بین فقها مثل صاحب جواهر اصلا ادعای عدم خلاف در این تفصیل میکنه، چون ایشون میفهمه که من مخالفی در این رابطه ندیدم. فقهایی که متعرض این بحث شدند این تفصیل رو دارند. پس اما مرحوم علامه در کتاب تذکرهشون عبارتی دارن، عبارت رو دقت کنی. مرحوم علامه در تذکره فرمایشونه العذبا، عذبا با عین و صدزاد، که خودشون تفسیر میکنن که مکسور القرنه، عذبا. مرحوم علامه میفهمند که موارد رو که میشمارن عیبهای حیوان رو میگن یک شمع عذباه، عذبا توضیح میده، بعد میگه وهیه مکسورت القرن، اون حیوانی است که شاخش شکسته. لا تجزی، عذبا مجزی نیست، الا اذا کان القرن الداخل صحیحا، مگر در صورتی که قرن داخل، شاخ داخلی صحیح باشه. در واقع همین تفسیر رو داره میگه. پس اگر حیوانی شاخ شکسته است، یعنی کلن شاخ شکسته داخلی و خارجی، مجزی نیست. اما اگر شاخ داخلی سالمه او اشکالی نداره، فقط شاخش خارجی شکسته. اینم فرمایش ایشون. اما ببینید بازم اینجا همین که اول بحث هم عرض کردیم، باید ببینیم که آیا این شکسته شدن شاخ از نظر عرفی چی جوریه. ببینید گاهی شاخ حیوان به مرور زمان، مثلا اگر عمری ازش بگذره، میخواد یه حیوان چند ساله رو قربانی بکنه، به مرور زمان تحلیل میره، تحلیل رفته و خرد میشود و جدا میشه، میشکنه. گاهی اینجوریه، گاهی شاخ حیوان دیدی در بعضی از حیوانات چنان رشد می کند و به سرش می پیچد که نه تنها پوست نیست، بلکه برای حیوان مزاحمت ایجاد میکنن. نه رو دیدید گاهی بعضی از حیوانات شاخهایی دارن پیچ در پیچ، یه هم مینی از یه جایی میخواد رد بشه سرش گیج میره. اینا مهندسی نمیتونه بکنه که چجوری سر رو در بیاره خم کنه این ور اون ور، یه هم گیر میفتن به خاطر شاخش گیر میکنه. و برای حفظ حیوان چاره ای جز بریدن شاخ نیست. اینجور جاها، اینجور موارد به عرف اگر رجوع کنیم و مواردی نظیر این از نظر عرفی نقصان به حساب نمیاد. حیوانی بوده توی یکی دو سالگی شاخ درست حسابی داشته، ولی این شاخ پوسیده شده و خورد شده و ریخته، الان 4-5 سالگی دیگه اون شاخ دو سالگی رو نداره. یا نه میگه مثلا متضرر میشد بریدند، عرف نمیگه این حیوان ناقص شد، بلکه میگن کار خوبی کرد. اگر شما بگید نه میگن ناقصه، ایبی نداره. اگر عرف میگه ناقصه، ما داریم میگیم نمیگن. حالا شما میگید میگه عرف میگه ناقصه، بر اساس عرف قاعده ای رو که تأسیس کردیم. پس اینجا ما شکسته شدن شاخ رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، اگر کسر قرن، شکسته شدن شاخ از نظر عرف نقصان به حساب بیاد، اینجا تکلیف روشنه. بگید بر اساس احسندم، بر اساس ضابطه عامه ای که از صحیحه علی ابن جعفر استفاده کردیم، مجزی نیست. اما اگر کسر قرن از نظر عرف نقصان به حساب نیاید، اینجا خب مجزیه، اون ضابطه کلیه شاملش نمیشه. بله ببینید، در روایات یه نکته ای رو عرض کنم، چون گفتنش هم لازم نیست، من این نکته رو نگم برم سراغ ادامه بحث، خودتون این نکته رو تذکر خواهید داد. اما ببینید اگر خاطرتون باشه، ما حالا قربانی رو بر دو قسم کردیم دیگه. یکی گفتیم قربانی عبارت است از هدیه واجب در منا، یکی گفتیم نه اضحیه، قربانی های دیگر. حالا میخواد قربانی غیر هدیه باشه در منا، میخواد قربانی واجب یا مستحبی باشه در غیر منا، همه اینها غیر اینن دیگه. پس غیر هدیه واجب در منا که ازش تعبیر میکنیم به اضحیه، یا ذبحشون رو میگن تضحیه، ذمعش میشه اضاحی. خب ببینید، اگر شرطی برای اضحیه گفته شد، یه تضییقی در شرایط اضحیه ایجاد بشه، مسلماً چیزی که در مستحب اعتبار بشه به عنوان شرط، در واجب به طریق اولاست. پس این اگر چیزی در اضحیه اعتبار شود، اعتبارش در هدیه واجب منا به طریق اولا خواهد بود. اما از اون طرف اگه چیزی رو گفتن در اضحیه معتبر نیست، میتونیم بگیم در هدیه هم معتبر نیست؟ اینو نمیشه گفت. ممکنه چیزی، شرطی در اضحیه معتبر نباشه، چون مستحبیه، توطئه شده، اما ملازمه نداره که بگیم در هدیه هم معتبر نیست. پس اما ممکن است چیزی در عضویه معتبر نباشد، ولی در حدی واجب منا معتبر باشد. بذار اینجوری نیست که هر چی در عضویه گفتن ما در حدی واجب بگیم. الان میخواییم بگیم بله این تفصیلی که ذکر شد، دقت کنید، این تفصیل رو در رابطه با اضحیه میشه از روایات استفاده کرد. پس تفصیل چی بود؟ شکسته شدن شاخ خارجی مانع نیست، اما شاخ داخلی مانع. پس بریم سراغ روایات. گفتیم بعضی از روایات که در مورد اضحیه وارد شده اند اینا را دقت کنید. یه روایت هست صحیحه جمیل از امام صادق که مرحوم شیخ خر عاملی این روایت رو دو مرتبه ذکر کرده. حالا من روایت رو میخونم ولو اختلاف اندکی در تعبیر دارند، اما عرض میکنم توجه خواهید کرد هم راوی متحده، یعنی راوی از امام علیه السلام جمیل، هم امامی که مرویون ان هست متحده، یعنی هر دو رو جمیل از امام صادق نقل میکنه. اتفاقا دوباره کسی هم که از جمیل نقل میکنه ابن ابی عمیر در هر دو روایت. طب جلوتر از ابن ابی عمیر که میریم یا حالا اونهایی که از ابن ابی عمیر نقل من اختلاف دارن مختلفن، تعبیرات دو روایتی هم که ایشون دو تا روایت قرار داده یه اختلافی با هم دارن، ولی اختلاف اونچنانی نیست که بخوایم بگیم اینا دو تا روایت هم به نظر میسه یه روایت باشه. حالا شما بخواید بگید دو تا هم بگید آسمان زمین نمیاد ها. میخوایم بگیم قرائنی بر اتحاد این دو روایت هست. این روایت که هر دو هم به هر حال عرض کردم دیگه صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادقه، در همین جلد دهم کتاب شریف وسائل باب 22 از ابواب ذبح، حدیث اول و حدیث سوم، حدیث اول و حدیث سوم. حدیث اول سندش اینه که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، پس مرحوم شیخ خر عاملی این حدیث رو از شیخ از کافی کلینی نقل میکنه. او ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر، ببینید رسید به ابن ابی عمر، ابن ابی عمر ان جمیلن، که جمیل ولو مشترکه ولی به قرینه این که ابن ابی عمر از او داره نقل میکنه این جمیل ابن دراج. خب جمیل ابن دراج میدونید شخصیت بسیار برجسته است، در مورد او گفتن وجه الطائفه، یعنی از افراد شناخته شده از بزرگان شیعه است، ثقه است، تصریح به وثاقتش شده. از دو امام بزرگوار احادیث مختلفی نقل کرده، هم از امام صادق علیه السلام و هم از امام کاظم علیه السلام، و گفت باز هم نقل از این دو امام رو داره هم از اصحاب این دو امام شمرده میشه، از اصحاب امام صادق و امام کاظمه. و در این حال او از اصحاب اجماعه که خودش فضیلتیه در بین رجالیون، و بعضی از توصیقات عامه در موردش هست، هم در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده، هم بعضش به اصطلاح مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنن.
خب حالا همین جمیل ابن رناد ان ابی عبدالله این سند که توی مولا در ذهن نمیره ان ابی عبدالله علیه السلام اما فل اضحیه. پس این روایت در مورد چیه؟ اضحیه است، قربانی های غیر هدیه واجب در منا، در مورد اضحیه است. پس ان ابی عبدالله علیه السلام فل اضحیه یکسر قرنها، آیا اگر قرن و شاخ شکسته باشه درسته؟ سوال اینه، در این مورد شکسته شدن شاخ حیوانی که به عنوان قربانی در اضحیه ذبح میشه. قال امام فرمودند ان کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزی. پس اولا مورد چیه؟ در مورد چی وارد شده این روایت؟ در مورد اضحیه. پاسخ اون سوال چیه؟ که اگر قرن داخل صحیح باشه مجزیه، یعنی شکسته بودن قرن خارج مشکلی ایجاد نمی کنه، قرن داخل نشکسته باشه. این تفسیر، پس این تفسیر رو در مورد اضحیه امام صادق داره می فرمان که اگر شاخ خارجی شکسته باشه مجزیه، اما اگر شاخ داخلی شکسته باشه مجزی نیست. این تعبیر اول در این روایت. اما روایت دوم که از کدام حدیث سوم در همین باب، حدیث سوم از باب 22 در ابواب ذبح، ما از محمد بن الحسن این دفعه اونو از کلینی نقل کرده بود، سند رو از کلینی رسونده بود به امام صادق، اینجا محمد بن الحسن از مرحوم شیخ داره نقل میکنه، شیخ الرعاملی از شیخ توسی در کتاب تهذیب نقل میکنه. محمد بن الحسن به اسنادی ان محمد بن احمد بن یحیی ان ابی جعفر ان علی ان ایوب بن نوح ان ابن ابی امیر ان جمیل بن دراج. پس بازم نهایتا سند رسید به ابن ابی امیری که از جمیل بن دراج داره نقل میکنه، ان ابی عبدالله. اونجا به صورت سوال جواب بود، اینجا ابتداءن از خود امام گویا اون جوابه رو میخواد نقل کنه. لذا اختلاف اندکی در تعبیر هست، تعبیرها این هم نیست. خب ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المقتوع القرن او المکسور القرن، در مورد حیوانی که شاخش بریده شده باشه، قطع شده باشه یا شکسته باشه، در این مورد امام فرموده چی فرموده؟ فرموده اذا کان القرن الداخل صحیحا فلا بأس. در اون روایت فرمود فهو مجزی، اینجا میگه لا بأس. فرقشون این، پس در روایت اول بود ان کان القرن الداخل صحیحا، اینجا فهمد ان اذا کان القرن الداخل صحیحا، به اینو اضافه عرب کرد. در حدیث اول فرموده فهو یجزی، اینجا میفهمد فلا بأس. پس قبول داریم اندک اختلافی در تعبیر هست، اما مضمون یکیه. لا بأس با فهو مجزن یا اضاف و این در مضمون این عبارت فرق ایجاد نمی کنه. در اینجا مطمئن ادامش هم آورده و این کان القرن و ظاهر الخارج و مقتوعن، پس اگر شاخ داخلی سالم باشه لا بأس، حتی اگر شاخ خارجی شکسته باشه. خب پس با اندک اختلاف در تعبیر کلا کم و زیادیش اینا مشکل ایجاد نمی کنه. تنها چیزی که هست ببینید در حدیث اول مورد هم بیان شده بود، درسته؟ در حدیث اول جمیل ابن الراد میگه ان ابی عبدالله فی الاضحیه یکسر قرنها، پس مورد در حدیث اول اضحیه بود. در حدیث دوم، در این بیان دوم که حدیث سوم بابه، اینجا مورد بیان نشده. خب از باب حمله ثانی بر اول، اینم موردش عضویه است، اینم موردش عضویه است. خب حالا اینجا پس در واقع این دو روایت چی گفتن به ما؟ این دو روایت پس با توجه به این که اینو توجه کنید در استفاده از روایات، در حدیث اول مورد روایت یعنی عضویه ذکر شده، ولی در حدیث دوم اشاره ای به مورد نشده است. شما در بحث روایی اینجا چی میگید؟ میگید حمل ثانی علی الاول دیگه. اینجا میگیم حدیث دوم رو بر حدیث اول حمل کرده و میگوییم در اینجا نیز مورد همان عضویه است. خب دیدید در مورد عضویه پس بعضی از این روایات وارد شدن که بر تفصیل دلالت دارند. خب پس معلوم شد این روایت ها اون تفصیلی رو که آیون در هدیه واجب دارن میگن، این روایت در عضویه دارن میگن. پس علما هم فقها بر ذکر این تفصیل در مورد عضویه که در روایات وارد شده اعتماد کرده گویا، و همین تفسیر را در مورد هدی واجب منا هم جاری نمودند. پس این که میبینیم ما شرایط هدی واجب رو میخونیم، میگه تام باشه، از جمله تام ها به عنوان ششمین مورد فهمت که یعنی شاخ داخلی شکسته نباشه، و الا اگه شاخ خارجی بشکنه اشکالی نداره. این کجا؟ از این جلالاتی که در مورد هدی واجب نیست، در مورد عضویه است. اما آیا ما هم همین کار رو بکنیم یا نه؟ یه مقدار پا رو فراتر میگذاریم، بعضی دیگه از روایات رو هم ببینیم. این قاعده رو عرض کردم دیگه، بله شما بینید توجه کنید، ما بر اساس این قاعده ای که عرض کردیم در عضویه وقتی گفته شکسته شدن شاخ داخلی مانعه، میگیم در حدی واجب به طریق اولا. پس ما نظر مهم میشه دیگه، میگیم وقتی شکسته شدن شاخ داخلی در عضویه مانع از اجزاست، در حد، در حدی واجب به طریق اولا معتبر خواهد بود و مانع خواهد بود، مانعیت خواهد داشت. اونو بله، اونو میشه از روایت استفاده کرد. اما شما در مورد عضویه گفتید شکسته شدن شاخ خارجی اشکالی نداره. اینو دیگه نمیتونیم بگیم چون در عضویه شاخ شکسته رو میشه قبول کردیم پس در حدی هم. اینو از این ملازمه نمیدیم، چنین ملازمه وجود نداره. پس اما عدم مانعیت شکست شدن شاخ خارجی، عدم مانعیت در عضویه دلیل بر عدم مانعیت
شکست شدن شاخ خارجی در حد واجب نخواهد بود. تا
ما اون تفصیل رو بپذیریم،
خب اینجا بریم سراغ روایات دیگری، مثل اون چی که فرض کنید سکونی داره نقل میکنه روایت سکونی در همین باب 21 از ابواب ذبح حدیث سومه، سند تنگی به دل نمیزنه، چون برای خود سکونی میدونید ولو توصیف شده، سکونی هم اینجور جاها منظور همون اسماعیل ابن مسلمه، توصیف شده ولی خودش اصلا شیعه نیست، از عامیه، از بزرگان عامیه و روایاتی از ائمه داره. گذشته از اون مثل بنان ابن محمد و پدرش اینا اصلا ذکری ازشون به میان نیامده، لذا نه صحیحه میتونیم بگیم نه موثقه میتونیم بگیم. میشه حدیث سکونی از امام صادق که امام صادق از پدرش امام باقر به واسطه تا از پیامبر نقل میشه، تا اونجا رو مشکل داریم در سند. پس ببینید حدیث سوم در باب 21 از ابواب ذبح سند اینه و انه، خب اینو مرحوم صدوق داره نقل میکنه، ان بنان ابن محمد، ان ابیه یعنی پدرش که محمد باشه، ان ابن المغیره، ان سکونی، ان جعفر علیه السلام، ان ابیه علیه السلام. پس امام جعفر صادق از امام باقر، ان آبائه امام باقر به طریق پدرانش امام سجاد و امام حسین و مولا علی علیهم السلام، قال قال رسول الله. فراز آخر حدیث رو دقت کنید، باز پیامبر این حدیث رو در مورد اضحیه است، میفهمد که پیامبر فرموده لا یضحا، تضحیه نمیشه، قربان نمیشه، بالارجائه، ارجائی که بینون ارجوها، ولا بالاورائه بینون اوروها، ولا بالعجفا و ولا بالخرفا. خرفا رو نسخه بدل گفته که خرقا هم میشه گفت، هریا هم میشه گفت، ولا بالجزاء ولا بالاضباء که محل بحث ماست، خب خود امام علیه السلام این دوتای آخری رو تفسیر کرده، فرموده الاضباء و مکسورت القرن والجدعاء المقطوعة الأذن. خب بعد هم برواه صدوق مرسلن، با توجه به این که همین روایت رو صدوق یه دفعه اینجوری مسند نقل کرده یه دفعه مرسل نقل کرده، مرسلات صدوق رو اعتماد میکنیم و معلوم میشه این افراد رو ولو ما پیداشون نکردیم صدوق قبولشون داشته، لذا مرسل ذکر کرده، چون بارها گفتیم دیگه صدوق در جایی حدیث رو مرسل میاره که میخواد بگه این افرادی که در سلسله سند هستن اینقدر مورد اعتماد من هستن که گویا دارم از خود امام میشنوم. پس از نظر ما ولو سند تنگی به دل نمیزد ولی چون ایشون مرسل نقل کرده اعتماد میکنه. حالا اونی که هست، پس لا یضحا، لا یضحا، تضحیه نشه، قربانی نشه، الازباء، ازباء هم خود امام فرمودن که مکسور القرن. خب اینی که پیامبر فرموده
تزهیه نشه از با، آیا مطلق آورد یا تفصیل قائل شد پیامبر؟ مطلق آوردن دیگه. روایت رو ببینید، از پیامبر نقل میکنه، قال رسول الله لا یضحا، قربانی نمیشه حیوانی که، الان ترجمه‌اش با خودش قبلا هم داشتیم دیگه، لنگی که لنگیش آشکاره، کوری که کوریش آشکاره، نمیدونم مریضی که مرضی داره، همینطور یا گوش بریده و شاخ بریده. پس میگه شاخ بریده مجزی نیست، لا یضحا. ما تا الان در مورد اضحیه میگفتیم خب در روایات تفصیل قائل شدن که آیا شاخ داخلی شکسته باشه مجزی نیست، شاخ خارجی باشه مشکلی نداره. اینجا از پیامبر نقل میکنه مطلقا شاخ شکسته لا یضحا، این حتی اگر شاخ بیرونی هم شکسته باشه مجزی نیست. اون تا حالا از باب حمل مطلق بر مقید میگیم آقا اون صحیحه ها رو قرینه قرار میدیم برای اینکه اینجا هم پیامبر مرادشون از با ایست که قرینه داخل شکسته باشه، قرینه داخل شکسته باشه. خب ببینید این مخالفت با اصطلاحه، اون وقت باید بگیم از نظر پیامبر مثلا حدی با تزهیه فرقی نداشته یا قرائنی باید بیا، و الا چه اشکالی داره؟ خب طرف قربانی میخواد بکنه ثواب ببره، بالاخره باید شرایط رو مراعات کنه مثل شرایط دیگه. حالا اگر این که قربانی میکنه ذبح کننده مسلم نباشه، این همه زحمت پول هزینه فلان فایده ای داره؟ رو به قبله نباشه. خب شرایط نه دیگه، اگر شرطی هست نه، میخوام بگم خب دیگه بالاخره تعبد دیگه، وقتی میخوایم متعبد باشیم این محدودیت ها میاد دیگه، ثواب و انتظار اون ثواب رو نداشته باشید، گوشتشو بخوریم. بله، و در این حال حالا اونجایی هم بیشتر این شرایط پیش میاد که اضحیه در این حال که اضحیه هست واجب هم هست، به سبب نظری چیزی به عهده طرف واجب شده باید از عهده بر بیاد، بله صرف ثواب رو با نیت ثواب رو میبره طرف، ولی مجزی بودن از نظر این که آیز گردنش ساقط بشه یا نه این بیشتر مورد نظره. پس همین دیگه، اضحیه رو مگه اینکه تقسیم کنید، در اینجا یکی از دو تصرف رو باید انجام بدید، یا باید مثل آقای نور احمدی بگید که اینجا منظور از لا یضحا یعنی لا یضحا الحدیه، یا باید بگید حدی رو پیغمبر داره میگه، اگر حدی رو پیغمبر بگه بازم با این تفصیل که آیون قائل شدن مخالفه دیگه، پیغمبر میفهمد که مطلقا، یا اینکه بگید نه به وسیله اون صحیحه این رو تقیید میزنیم، اگر تقیید زدیم اون میشه مال خود قربانی های. پس در هر دو صورت چه بخواید بگید اینجا مراد پیغمبر همون حد واجبه، پس با تفصیلی که علما از این روایت های قبلی استفاده کردن مخالفه، یا اینکه بخواید هم میکنیم اینا میشه مثل بقیه، میشه مثل بقیه و این تفصیل رو در مورد تزهیه بیان میکنه نه در مورد هدیه. اینم روایت دیگر. روایت دیگری در نهج البلاغه است، از نهج البلاغه آیون نهج البلاغه مولا علی علیه السلام در خطبه 53 علی علیه السلام عبارتی داره، من عبارت رو آوردم براتون حالا میبینید بعدا، و من تمام الاضحیه استشراف اذنها، پس قربانی ها رو وقتی میخواید قربانی کامل اینه که اذنش استشراف داشته باشه، یعنی وصل باشه، بریده و ناقص نباشه. استشراف به معنای کامل بودن، وصل بودن. و سلامت و عینها، ها چشمش سالم باشه، اعور و اعما و اینها نباشه. فاذا سلامت العین و الاذن سلامت العضویه و تمت. ببینید این دو تا رو میگه امام علی، میگه اگر چشم و گوش سالم بود قربانی سالم و تمام. آقا جون، مولا جان، اگر شاخ نداشته باشه چی؟ دقت کنید، فهمید که ولو کانت اضباء القرن تجر رجلیها الی منسک. حتی آخه شاخ رو، شاخ حیوان رو میگیرید میکشینید برای مذبح دیگه، منسک اونجا محل نصب و سر میبود، میگه حتی اگر شاخ هم نداشت پاها رو میگیرن میکشن. یعنی نداشتن شاخ، اونی که از اینجا استفاده میشه، نداشتن شاخ اشکالی نداره. شاخ شکسته هم میشه. پس فهمید که ولو کانت اضباء القرن، اگر شاخ شکسته باشه، چون اضباء رو بالا ترجمه کرده، میگه تجر رجلیها الی المنسک، پاهاش کشیده میشه به سوی محل نسک، محل قربانی. خب از این آیه، از این روایت چی استفاده میکنه؟ از فرمایل مولا، فرمایش مولا که مکسور القرن بودن اصلا مانع نیست، مانع نیست. همینطور یه مرسله دیگری رو از صدوق بخونم که این بحث وسط نمونه. این مرسله صدوق که خطبه عید علی علیه السلام به صورت مرسل نقل کرده تا میرسه به اینجا، که باز شیخ الرعاملی این رو در جلد دهم آورده، باب 21 از باب زب، حدیث ششمه. در حدیث ششم همین عبارت مولا علی علیه السلام که از نهج البلاغه آوردم میاره، که میخونم فقط، انه قال فی خطبه له و من تمام الاذیه استشراف اذنها و سلامت عینها، فاذا سلمت الاذن والعين سلمت، سلامت الاضحیت و تمت، و این کانت غضبا القرن تجر رجلیها الى منسک. این از نهج البلاغه است، شماره 6 نوشته محمد ابن الحسین رضی فی نهج البلاغه از امیر المؤمنین. بعد فهمد که ورواه صدوق مرسلا فی خطبت العید، همین رو به نحو مرسل صدوق در خطبه عیدش آورده، الا انه قال، تا اونجا عبارت فرق کرده. مرحوم صدوق فرموده و ان کانت اضباء القرن او تجر رجلها، اگر شاخ شکسته باشه یا حیوان پاشو بکشه، یعنی لنگ باشه، اونجا میگفت اگر اضباء القرن پاشو بشه بکشه، اینجا با او عطف میکنه، میگه اگر اضباء القرن باشه، شاخ شکسته باشه یا پاشو میکشه حیوان، یعنی لنگه، فلا تجزی، فلا توجزی، پس شاخ شکسته رو میفهمد مجزی نیست، مطلقا اونم چه شاخ داخلی چه شاخ خارجی. با توجه به اون چه که دیدیم، درست مشهور فقها تفصیل رو قائل شدن و استفاده کردن از تفصیلی که در اضحیه بوده، شما میخواید فتوا بدید، جرأتتون چقدره؟ چی میگید اینجا؟ نگاه نکنید حالا امام راهل، بله از در سیاسی امام راهل، اما در فقه با این مستنداتی که امروز خوندیم سریع نظرتون رو بدید که نمونید. چی می نویسید؟ ظاهر اونجا فیر داده، میگه آقا من ملاک پلاک حالی نیست، فتوامو بده، من همچین کاری میخوام بکنم. شما میگید حالا که عجله داری برای فتوا، الاحوتو احتیاط میکنیم دیگه، هیچ کدومو نتونستیم ترجیح بدیم. الاحوتو عدم و اجزاء مکسور القرن، نمیتونیم بگیم حتما این تفصیل شاخ شکسته داخلی باشه مجزی نیست، خارجی باشه مجزیه، نه مطلقا میگم آقا احوت اینه که نه شاخ شکسته نباشه، روزه شکدار نگیر. این از جمله مواردی است که با اینی که به جایی رسیدن که راحت میتونن متوجه بشن که بر اساس مستنداتی که دیدیم اونی که در متن تحریر اومده نمیتونیم تأیید کنیم. و صلی الله. بله؟ باشه نه قیمت از آن ببینید. ما خب بله اگر ناقص باشه نقصان بله دیگه اون که طبق ضابطه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.